بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد که بله، ما در تنبیه چهارم این بحث مطرح شد که اون چه که بیان شد بیشتر ناظر به آموزش مسلمانان بود، چه آموزش های دینی و چه غیر دینی. اما نسبت به غیر مسلمانان ارشاد که ما دو بخش داریم، یکی آموزش های عمومی و غیر دینی، غیر دینی به معنای خاص، و یه بخش هم آموزش های دینی داریم در مورد غیر مسلمانان. ببینیم مقتضای ادله‌ای که در باب وظیفه حاکم و دخالت دولت در آموزش و تعلیم گفتیم، مقتضای اونها چیه؟ در آموزش‌های عمومی مثل خواندن و نوشتن و نمیدونم این چیزهایی که قبلا گفته شد، گفتیم تو این آموزش های عمومی و غیر دینی به معنای خاص، سلام علیکم، ادله‌ای که ما داشتیم 5-6 دلیل عمده بود. دلیل خاص حالا مثلا اونی بود که در عرشبت که مجموعه روایات آمده بود که حق شما این است و اینها، اما اون دلیل عمده ادله عامه بود که این چند تا دلیل بود. یکی بحث عدل و قسط بود، حفظ نظام بود، نفی سبیل بود، دفاع بود و مصالحی که همون اختیارات ولایی و حکومتی می شد. اون ادله عرض شود که می تواند شامل غیر مسلمان هم بشه. البته من مقدمتاً و توضیحاً عرض بکنم مقصود ما از غیر مسلمان در اینجا یعنی غیر مسلمانی است که محترم است، عرض و نفس و اینهاش محترمه، که این احترامم ناشی از یکی از این حداقل سه عنوان میشه. اینا در پرانتز دارم میگم برای تو ورود دادن. ببین غیر مسلمان احترام خون او و مال او و عرض و عرض شود که نفس او در یکی از این سه حالته، یا این است که کافر ذمی باشه، اهل کتاب ذمی باشه که اون شرایط ذمه رو داره، با حالا اختلافاتی که ممکنه در شرایط ذمه باشه، اونا یک جای بحثایی داره که در جای خودش با توجه کنه. بر حال یکی شرایط ذمه است، یکی معاهده است. گاهی که کافر اهل کتاب نیست یا غیر اهل کتابه، یا اینکه اگر اهل کتابه اهل کتاب ذمی نیست، ولی ما با مسلمان‌ها یک معاهده ای امضا شده، معاهده ای رو امضا کردن که قدیم معاهده های خاصی بوده، امروز هم بعضی از این پیمان های بین المللی اونها جزء معاهدات حساب میشه دیگه. وقتی پیمان داره توی پیمان های بین المللی شرکت میکنه، مثلا با فلان دولت، این نوعی معاهده حساب میشه، این هم میشه معاهده. و یا اینکه نه، روی تزاهمات یا اختیارات حکومتی، حالا این هم دو جور میشه، تزاهمات میشه سوم، رو تزاهمات باید حفظ ارض او بکنه، یعنی حفظ خون و حیثیت او رو بکنه. این دولت کفر دولتی نیست که شرایط ذمه را رعایت بکنه، اونجوری نیست، معاهده‌ای هم وجود نداره، ولی به دلیل اینکه قدرت نیست یا اینکه یک اگر بخواد اقدام به تعرض بکنه موجب مفاسد بالاتری میشه، این تکلیف نداره. به هر حال تکلیف نداره از باب اینکه یعنی نه معاهده نه ذمی، ولی از باب عدم قدرت یا عناوین مزاحمه یا تشخیص‌های حکومتی. این همشو من در یک بند سوم آوردم. در حقیقت یک باره که حرمت و عرض شود که حفظ احترام اون نفس غیر مسلم یا برمیگرده به ذمی بودن یا به معاهد بودن، یا این که عرض شود که تشخیص حاکم رو مصالح تشخیص میده، یا اینکه عنوان مزاحمی وجود داره، یا اینکه قدرت نداره. 5 تا حالت میشه در اینجا. چون اصلش اینه که به هر حال در اسلام دعوت کفار به اسلامه و اگر دعوت نپذیره جنگ میکنه، جهاده. این در شرایط حداقل در زمان معصومان اینطوره. اون وقت چه کسانی باشون جنگ نمیشه و حرمت دارند و باید حقوقشون رو رعایت کرد؟ یا ذمیست، یا معاهده، یا اینکه ما این هیچ کدام نیست ولی قدرت وجود نداره، یا اینکه مفاسدی بر اون اقدام و جهاد مترتب میشه، یا اینکه نه مصلحت نمیبینه حاکم و ولی مصلحت نمیدونه بر حسب شرایطی که داره. این آخری مصلحت ولی رو فرضمون ولایت مطلقه است که امام طبعا داره و غیر معصوم هم. اینم از این 5 تاست. و اون ششمی هم که وجود داره همونه که ممکنه کسی بگه که در زمان غیبت، این خاطر خاص در زمان غیبت، اصلا ما مکلف به این دعوت عام اینجوری نیستیم که اگر کسی این شرایط رو نداره اقدام بکنیم برای دعوت به اسلام اونها و به جهاد مکلف نیستیم. اینا 5 یا 6 عنوانه که با در بحث جهاد و اینا بحث بشه و خیلی هم لازمه، کم و بیش هم بحث شده ولی هنوزم واقعا این مباحث کم کار شده و نیاز به کارهای بیشتری داره. خب این مقدمه بود. حالا ما عرضمون الان اینه که این که گفتیم حاکم و عرض شود و عموم جامعه در قبال عرض شود که آموزش های عام عمومی تکلیف دارن، در صورتی که مبنای عدل و قسط باشه یا حفظ نظام باشه یا نفی سبیل باشه یا دفاع باشه یا مسائلی باشه که حاکم اون رو تشخیص بده. این آیا شامل عرض شود که غیر مسلم هم می شود یا نه؟ مقصود ما از غیر مسلم کودک و بزرگ غیر مسلمان، کودک و بزرگ غیر مسلمانی است که احترام داره، محترمه، نفس او محترمه، نه اونی که غیر محترمه. این مقصود اینه. به نظر میاد که پاسخ به این اینه که بعضی از اون عناوین میتواند در غیر مسلم هم صادق باشه، یونیست که اختصاص مسلم داشته باشه. یکیش خود همون عدل و قسطه. عدل و قسط اختصاص به مسلم غیر مسلم عامه، یعنی میگه حقوق عمومی جامعه را و افراد را باید بهشون داد، اون حقوق عمومی که عرف اون را عقلا اون را جزء عدالت اجتماعی تلقی میکنن. اینو بهش میگفتیم که عدل عرفی، عدل عقلایی. و این در اینجا هر جایش که خود شارع یک استثناء زده باشه به این عدل عرفی، معلوم میشه که این جزء عدل به حساب نیست در واقع. و این در جایی که مثلا کافری رو شارع بگه این احترام نداره، حرمت نداره، اون استثناء زده. ولی اگر اصل حرمت او رو شارع قبول کرده، به نظر میاد عقلا میگن اینجا مسلم و غیر مسلم نداره، غیر مسلم هم باید درس بخونه، باید بدونه، باید بتونه چه بکنه. ولذا اون عنوان ظاهرش اینه که باید پاسخ اثباتی به این داد، یعنی اون شامل عرض شود که اون وظیفه، وظیفه حاکم یا عموم مکلفین یا علما این شامل این فرض می شود با اون عناوین کلی که گفتیم که یکی همون عدل عقلایی باشه، عدل عرض شود که یکی همون نظام اجتماعی است بنابر اون قواعد کلی که حالا کلیاتش قبلا چه کردیم، اون به این دوتا در اینجا هست به اضافه عرض شود که اون مصالح حکومتی که میتونه حاکم اون رو تشخیص بده برای اینکه باید این کار انجام بشه و برنامه ریزی بکنه برای انجام این کار به امثال اینها. اما اون عنوان نفی سبیل برای بر مسلم یا دفاع از مسلمین، اون دیگه اینجا کمتر صدق میکنه، گرچه اون دو عنوان دیگرم گاهی هست که همین که اقلیت‌هایی در یک کشور اسلامی مورد احترام قرار بگیرند و از نظر سطح علمی اونها بهشون توجه بشه، خود اون موجب میشه که این حکومت یک حکومت مقتدر بشه و در واقع در حقیقت یعنی مسلمان‌ها دارن قوت و عزت پیدا میکنن. اون عزت اسلامی این نکته خیلی ظریفیه، گاهی عزت اسلامی اصلا به همینه که یک اقلیت در یک جامعه و یک نظام اسلامی مورد تکریم و احترام قرار بگیرند. ولذا اون این سه عنوان بود، عنوان چهارم همون عزته و عنوان پنجم دفاعه و اونها هم گاهی در همینجا مصداق پیدا میکنن، یعنی اینکه سطح معلومات اینها بره بالا و آموزش های عمومی برای اونها مقرر بشه، وظیفه خود دولت و حکومت میشه، برای اینکه با همین در حقیقت داره عزت نظام اسلامی رو تامین میکنه و موجب استحکام این مجموعه و این دولت میشه در مقابل دول کفر. اینم خودش گاهی مصداق پیدا میکنه، اینا واقعیت هاییست که گاهی مصداق داره. و ولذا در جایی که مسلمانان غیر مسلمانانی که حالت اقلیت داشته باشند، که اقلیت ها حکومت و نظام را پذیرفتن و شرایط ذمه را دارن، البته در شرایط ذمه یه ریزکاری هاییست که اوناش اختلاف درش، ولی الان قاعده کسی که عرض شود که پذیرفته توی دولت اسلامی زندگی بکنه، مالیاتش را بده، زندگی چه باشه و اون شرایط کلان رعایت بکنه، این دیگه میشه محترم و ذمی. وقتی که ذمی شد، تفاوتی در این بحث‌های علمی و آموزشی و اینها وجود نداره و از شاید که همه این موازین بعضیش خیلی کامل و جامع و بعضیش هم به صورت موردی میتواند مصداق پیدا کنه و باید بهش توجه بشه. البته حالا از شاید که این یک حدی داره، اگر توجه علمی به اونها طوری باشه که موجب برتری اونها بر مسلمان ها بشه و عرض شود که به هم خوردن موازنه علمی و اقتصادی اونها بشه، اون البته اون حدی است که اون درست نیست و جایز نیست. که گاهی بعضی دول کشورهای اسلامی دولت هاشون اینجورن دیگه، میاد به اون اقلیت غیر مسلمان به خاطر اینکه خودش خیلی پایبند نیست یا فشارهایی که از بیرون میاد به اون اقلیت بیشتر توجه میکنه تا ارتقاء علمی و مثلا اقتصادی پیدا بکنه، اون میاد معکوس میشه، اون دیگه جایز نیست. ولی اصل اینکه اونا آموزش ببینن، بهره‌مند باشن از علم و دانش و اینها، این جایزه، جوازش که درش تردیدی نیست و بلکه وظیفه میشه اگر همین عناوین باشه. مثل اینکه برای مسلمان چی؟ بله؟ لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی اگر جوری باشه که اونها بخوان دست برتر پیدا بکنن، اون کار نباید کرد، نباید کافر دست برتر نسبت به مسلمان داشته باشه و سلطه و سیطره داشته باشه، یعنی اگه موجب سلطه و سیطره اونها میشه، حالا دست برتر خیلی تعبیر دقیقی نیست، این که حالا چیزی بیشتری داره اونها داشته باشه اون چی نیست، ولی به شکلی باشه که او بشه مسیطر، یعنی شریان اقتصادی دست او باشه، نظام علمی دست او باشه، او به خاطر علمش تو عرشبت که مراکز تصمیم گیری و برنامه ریزی حضور عالمانه و نافذ پیدا بکنه، این جایز نیست. و البته حالا اینا کلیاتیست که اینجا میشه گفت، جزئیات و چیزایی داره که خیلی نیاز به کارهای بیشتری داره که متاسفانه کمتر هم روش کار شده. حالا من اصلا نمیدونم بعد از انقلاب تا به حال مثلا بحث جهاد چند نفر بحث کردن؟ خود رهبری ظاهرا ایشون بله که جهاد و کفار و مسائل خیلی واقعا زیادی داره که خب کم تو حوزه‌اش کار شده باشد. این حالا اجمالی از این بحثه که به نظرم تا این حد میشه قائل شد با اون قیدی که به حدی نرسد که موجب سیطره و سلطه اونها بشه در درون جامعه اسلامی. در خصوص آموزش های دینی که آموزش های دینی که میگیم یعنی آموزش های در حقیقت آموزش های دینی، حالا آموزش های دینی اینجا ما عرض شود که دو نوع داریم، یکی آموزش های اسلامی داریم یعنی همون عقاید و احکام و اینها، یکی آموزش های خاص یعنی غیر اسلامی و یکی هم آموزش های مبانی و معارف مشترک ادیان. مشترک ادیان این سه نوع میشه که میتوان مورد سوال قرار داد. الان مسیحیانی وجود دارند، اقل ارمنی هست، نمیدونم یهودی هست، مسیحی هست، اقلیت هایی هستن که شرایط به رسمیت شناخته شدن. خب اون آموزش های عمومی اونها گفتیم فرق زیادی نداره جز اینکه به اون حد برسه. اما آموزش های دینی یعنی همین الان تعلیمات دینی و نمیدونم این کتاب های بینش دینی اونها که وجود داره، این چگونه؟ در اون قسم اول که آموزش های اسلامی باشه، اصل ارائه آموزش های اسلامی که چیزای حق میدونیم ما و موظف هم هستیم که این مسائل حق را عرضه بکنیم به دیگران، این در همون چارچوب آشنای سازی غیر مسلمان با مبانی اسلامی و آگاهی بخشی اونها به مبانی اسلامیه. این عرض شود که جایزه، بلکه واجبه، منتها با اون شرایطی که داره، یعنی با مبانی اسلامی و حق را باید به اونها آموخت و عرض شود که این جایز، بلکه با اجتماع شرایط دعوت، اجتماع شرایط تبلیغ و دعوت واجب یا مستحب می شود. این اصلش اینه. البته ببینید ما ممکنه یه حالتهای خاصی پیدا بشه که این جواز هم برداشته بشه، حتی درست هم نباشه این کارو بکنه، ولی اصلش اینه که در جایی که احتمال تأثیر بده و اشارات که محاضیر و مفاسد ثانوی خاصی هم مترتب نباشه، عرضه مسائل دینی و اعتقادی اون حدی که جزء واجباتی است که باید همه بشر به اون ملتزم باشه، همون اعتقادات و توحید و نبوت و امامت و اینو مسائل، این واجبه. و مگر این که و زایده بر اون هم خب رجحان داره که اینا رو معرفی کنن، اونجا دیگه مسلمان و غیر مسلمان نداره، چون اون اعتقادات مورد ابتلاشه، باید هم معتقد بشه، این باید عرضه بشه. یعنی همونی که تو بینش دینی برای بچه شیعه و مسلمان داریم ارائه میکنیم، همون را هم باید به غیر اونها ارائه کرد از باب اون وظیفه عمومی که عرض شود که نسبت به ارشاد جاهل و دعوت به حق وجود داره، مگر این که احتمال تأثیر نده. میدونه که هیچ اثری نخواهد کرد، چون احتمال تأثیر که نباشه این تکالیف همه منتفی میشه. یا اینکه نه، بخواد به صورت رسمی الان تو کتاب‌های آموزشی اونا اینجور چیزی قرار بده، موجب این میشه که مثلا یک سمعه ایجاد بکنه، یک مفسده ایجاد بکنه، اونم باید یه حدی باشه که بتونه این حکم رو برداره دیگه، باید یه مفسده مهمی باشه که بتونه حکم برداره. ولی اصلش به هر حال جزء وظایفه و باید آموزش داد و دعوت به حقم بایستی کرد در حد یک امر تبلیغی. منتها چون در شرایط ذمه هستن و مورد احترامن، نمیتونه بیاد اقدامی بکنه، حالا اگه قبول نکرد، نخواستم قبول نکنه، نکنه، مانعی نداره. عرض که ولی اصل طرح موضوع و بحث و ارائهی به اونها این امر عرض شود که واجبیست، لولا موانع و عناوین ثانویه که بیاد جلو اینو بگیره. این عرض شود که در این خصوص بنابراین فرقی نمی کنه، منتها مساله یعنی عناوین ثانویه ممکنه اونو تغییر بده. بعد میایم حالا این قسم اوله که آموزش های خاص اسلامی است. قسم دوم آموزش های مشترک ادیانه، آموزش های مشترک ادیانه که در حقیقت ما با اهل کتاب و جریان های الهی و توحیدی یک جبهه مشترکی مقابل غیر موحدان داریم، ملحدان داریم. خب اگر حالا یه شرایطی بود که نسبت به اینها ما همونی که مشترکه و جامعه است، نه با اون سبقه خاص اونها، اونی که مشترک و جامعه، این رو بیایم آموزش بدیم و روش تبلیغ بکنیم، آموزش بدیم اونها، این هم حکمش معلومه. اگر عرض شود که یعنی در واقع آموزش و آشناسازی اونها با کلیت توحیده یا با کلیت این که این عالم، عالم مادی فقط نیست، یک دست غیبی در این عالم حاکمه، اینا همه جزء همون تکالیفی میشه که بر عهده همه و از جمله حاکمه که حدود چیزها را بهشون نشون بده. یعنی در حقیقت این مشترک میگیم یعنی یه چیزی که اسلام هم قبول داره، در واقع همون اسلامه، توجه کردیم، متا این قدریست که اونا هم قبول دارن، ولی این حکم جدیدی نیست، این تو دل همون اسلامی هست، متا یه بخشی از اون امر آموزش اسلامی است که دیگران همون را قبول دارن، این حکم جدیدی نداره، همون هرچه راجع به اون آموزش های اسلامی گفتیم اینجا میاد، منتها اینجا قاعدتا اون عناوین ثانویه که گاهی ممکنه مانع از آموزش های خاص اسلامی بشه اینجا وجود نداره، برای اینکه حتی اگر حرف حدیث اون گفته میشه ما همونی که داره مسیحی ها و یهودی ها میگن، اون که عالم غیبی داره، عالم پنهانی داره، فقط منحصر ماده نیست، اونو داریم آموزش میدیم، این دیگه اون عناوین ثانوی هم درش کمتر مصداق پیدا میکنه. اینم در این جهت حکمش روشن، خیلی بحث نیست. اما آموزش های غیر اسلامی، یعنی اینکه بیاد عقاید و احکام و اونهای مسیحیت یا یهودیت و امثال اینها اونها رو آموزش بده، این روشنه که وظیفه حاکم نیست، چون غلطه و شامل هیچ کدام از اون عناوین ارشاد جاهل و نمیدونم اصلاح مردم و اون عناوین عام یا چیزای خاصی که برای حاکم بود نمیشه، چون اینا رو باطل از دید ما، این الزام و وظیفه برای حاکم نیست. اما اینکه اونها میتوانن این آموزش های خاص خودشون داشته باشن، این در جای خودش در همون بحث شرایط ذمه اونها گفته شده، بله میتوانن. من از این که بخوان تبلیغ بکنن و دیگران رو چه بکنن، این منع میشه، ولی از این که بخواهد خودش به خودشون آموزش بدن و کار بکنن، مثل که عبادت و مناسکشون و اینا آزاده با اون شرایطی که داره، این آموزش های دینی خودشون هم در درون خودشون و برای خودشون آزاده و برای دیگران البته اینطور نیست. حالا تفاصیل و جزئیات این دیگه حالا باید بره در کتاب جهاد و معاشرت با کفار بحث بشه. اجمالا این هم از این چه برخوردار میشه و به این شکل میشه و در حقیقت ما حالا اون چیز اضافه ای داره، اینکه خودشون انجام بدن جایزه با اون شرایطش، او هم واجب نیست. بله، این که بر او جایزه که انجام بده قاعدتا ترویج زلاله و ازلال، ترویج زلال، آموزش علوم زلال جایز نیست، قاعدتا جایز نیست، چون گمراهی است و او بخواد دخیل در این بشه که اونها چی بکنن، این میشه نیست. باز البته این عناوین ثانویه میتونه بیاد چی بکنه. حالا اون بحث بعد میگیم، بحث سنی ها رو حالا بعد میگیم. عرض شود که قاعدتا جایز نیست که او دخالت در این بکنه، گرچه ممانعت از اونها هم نمی کنه، اونم دلیل داره در اونا که در شرایط ذمه که قرار گرفتن میگه عبادتشون رو میکنن، نمیدونم خودشون کار خودشون رو انجام میدن، ولی او بیاد اون رو عرض شود که به اونها یاد بده و اینها علل قاعده نباید جایز باشه، ولی گاهی عناوین ثانوی داره. عناوین ثانویش اینه، الان دولت های دیگه هم اونایی که عاقل و فهمیدن میان چیکار میکنن، میان خودش میاد پول میده، حتی به ما مسلمان ها میاد، دولت میاد خودش پول میده، میگه مؤسسه رو به رسمیت میشناسم، این کمک هم سالانه بهتون میکنم، و با همین در واقع داره کنترل میکنه، تو دست خودش میگیره. گاهی اینطوره و این دیگه حالا بحثای عناوین ثانوی و گاهی اختیارات حکومتی است که تشخیص میده که همین آموزش‌های مسیحیت و یهودیت و اینها، اینو میخواستم بگم بعد که به این شکل هم تشخیص میده که همین رو بهش اگر او در دست بگیره و مدیریت بکنه، این خیلی بهتر از اینه که دست خودشون باشه هر کار میخوان بکنن. الان هم میدونی تو خیلی کشورها اینطوره دیگه، همین کارهایی که کارهای آموزشی و دینی که ما در دنیا انجام میدیم متفاوته. بعضی دولت ها قشنگ چی میکنن و حتی سالانه کمکی هم میکنه، مثلا در لندن اینطوره، هر شبت که همون بخشی هم که ما داریم در اونجا اینه که سالانه کمکی هم بهش میکنه، البته با یه ضوابطی که دارن، در واقع ضوابط میذارن کمک هم میکنن برای اینکه تو چارچوب های خودشون قرار بگیره برای کنترله. و این اگر این عنوان پیدا بکنه هم اصلا جایز میشه، بلکه گاهی رجحان هم پیدا میکنه. بله بله، اون میاد دخالت میکنه آموزش مسیحی. بله، من اینو گذاشته بودم، حالا این سوال شما مطرح کردیم، من گذاشته بودم که به وظیفش نیست، بلکه گاهی با عناوین ثانویه وظیفش میشه، یعنی جایز میشه، گاهی بالاتر از جواز اصلا وظیفش میشه. و تو دنیای امروز این امر خیلی مهمه، یعنی اینا دیگه به کارشناسی ها برمیگرده، ولی فقه که کلی یه چیزی گفته دیگه، تطبیق موردیش به کارشناسی برمیگرده. تو کارشناسی های دنیای امروز اینطوره، خیلی جاها وقتی دولت ها خودشو بیاد آزادتر بذاره یا دخالت بکنه، اصلا همراهیشون بکنه، این موجب میشه که این جمع در چارچوبی قرار بگیرن و کنترل بشن، و اونایی هم که خیلی تیز هستن طبعا سختشونه تو این چارچوب ها قرار بگیرن، اون اقلیت های اونجوری. خود مسلمان هم تو دنیا همین وضع ما داریم دیگه. اینم حالا بحث های مربوط به غیر مسلمان ها. همینجا دیگه الان این کلیات روشنه، همینجا ما اینو جدا میشه تنبیه پنجمی ما قرار بدیم، برای این تنبیه چهارم بود، آموزش های آموزش به غیر مسلمانان. تنبیه پنجمی میشه اینجا وجود داره که ایشون هم سوال کردن، همون ارشاد آموزش به آموزش اهل سنت یعنی غیر شیعه. اینجا هم همون عرض شود که آموزش های عرض شود به اهل سنت، آموزش های شیعی یعنی معارف شیعی یا معارف سنی و معارف مشترک. بله، شیعه حق دیگه. بله، شیعه. این که ما میگیم اهل سنت میگیم، اینو شما میتونید یعنی غیر شیعه، در واقع غیر شیعه. اسماعیلی هم باشه زیدی باشه اونم همینش فرقی نمیکنه دیگه. یعنی غیر اون چه که ما اون رو حق میدانیم و درست میدانیم. اینم تقریبا حالا حدود قضیه من عرض میکنم روشنه. آموزش های شیعی یعنی عرضه معارف شیعی، باز این طبق روایاتی که داریم این جزء وظایفه. همین اخیراً میدیدم که در بحث چی بود تو همین وسائل میگه مثلا من کسی دارم از اقوامم که شیعه نیست عرضه بکنم، حضرت میفرماد اگر مشکلی نیست ولی عرضه بکن. گاهی هم حضرت میفرماد نه لازم نیست، این بر حسب شرایطه. یعنی اگر جای احتمال تأثیری بده، احتمال تأثیری بده عرضه اینها و آگاه کردن اونها به این که قدیر اینه، نمیدونم آیه تطهیر اینه، آیه استقلین اینه، نمیدونم چی چی چی، این بحثای ولایت و امامت که اصلش ایناست دیگه، آموزش های خاص شیعی، جایی که تأثیر بده این وظیفه شه. و عرشبت که من اول بس حالا آموزش های خاص دینی آوردم، حالا غیر دینیش هم بعد عرض میکنم. این که باید آموزش بده، مگر اینکه باز مثل بحث قبلی عناوین ثانویه پیدا بشه که اون رو منع بکنه و تو همون چیزای رسمی هم وظیفه‌شه هم جایزه. معارف مشترک هم که خب طبعا باز همون حکم رو داره، فرقی نمی‌کنه. تو معارف خاص اهل سنت، معارف خاص اهل سنت این که بیاد آموزش معارف اهل سنت بده و از شبت که یا کاری که ما به انجام میدیم طلبه سنی تربیت بکنه، طلبه سنی تربیت بکنه. این از شبت علال قاعده روی عناوین اولیه که بگیرید، این که کسی دخالت بکنه در این که این آگاهیاش نسبت به این بیشتر بشه و او را مطلع بر اینها بکنه، پرورشش بده به این شکل، جایز نیست، چون امر زلاله و درست نیست. ولی عناوین ثانویه اینجا، همون بحثی که اونجا آوردیم، اینجا البته خیلی برجسته تر وجود داره و این عناوین ثانویه در حقیقت این که دخالت بکنیم ما و خودمون تربیت بکنیم، حضور در این صحنه داشته باشیم، جلوی زلالت های بالاتر را با این بگیریم، این خیلی مصداق داره و خود ما هم که بنده ای که الان اینجا نشستم مصداق همین هستم که دارم اینو عمل میکنم صد بعد. و در واقع برای مقابله با اون زلالت های بیشتر، برای مقابله با اون ضربه های بیشتری که ممکنه افراطیونشون بزنن، اینجا دخالت در این آموزش های سنی چی نیست. ضمن این که اونا البته براشون مجازه که کار خودشونو بکنن دیگه در محدوده خودشون، ولی بخوان در خارج محدوده خودشون باشن باز اون منع را داره. این آموزش های حالا دینیه. قسم دومش اینه که به غیر شیعه آموزش های عمومی بدیم. این دیگه اون وقت اینجا واضح تره. قسم دوم آموزش های عمومی است، واضح تره در اینجا، چون دیگه اینا مسلمان هست و مسلمان دیگه همه اون حقوق رو در غیر مسلمان چیزایی بود که بایستی چه بکنیم، سیطره غیر مسلمان و مسلم و امثال اینها، ولی اینجا دیگه مسلمانه و مسلمانان همه یک حکم دارن، اون همه تأکیداتی که وجود داره، ولی زا همه اون عناوینی که وظیفه حاکم و غیر حاکم دیگران را تبیین میکرد و تأکید میکرد برای این که باید آموزش داد، علوم و دانش‌های مختلف، اون حد اقل رو برای تأمین عدالت و مسائل دیگه شامل مسلمانان میشه. در این جهت دیگه شیعه و سنی وجود نداره. و البته اون که بحث کلی هست که اگر جوری تقویت بشن که ترکیب جمعیتی به هم بخوره، دست برتری پیدا بکنن که دیگه اون جریان حق ضعیف بشه و اینها، طبعا اون نباید انجام داد، ولی تو اون حقوق عمومی اونها دیگه یه خود شسته رفته تر است از غیر مسلمان در اینجا. این هم بخش دیگری از این بحث که نسبت به غیر مسلمانان یا غیر پیروان اهل بیت بود. بله بله حالا باید بذاریم یه فرصتی دیگه رو ببینم، اگر چی بکنم یه تعاملی بکنم ببینم. اونا قاعدتا چیز خاصی که ما نداریم، مثلا مرز و اینا که اینا همه رو عناوین ثانوی است. عنوان اولی من که تا حالا هنوز نتونستم بفهمم که مثلا مرزبندی کشورهای مسلمان اونها وجهی داشته باشه. عنوان ثانوی و بحث‌های حکومت و ولایی و اینهاست دیگه، تشخیصات حکومته. چیز خاص فقهی ما اینجا نداریم، چون مرزا که اونی که در اسلام دیگه دارالاسلام و دارالکفره، دارالحربه، چیز دیگه غیر از این نیست. با عناوین ثانوی ما امروز تن به مرزها داده ایم، چون اگه این تن ندیم یعنی به هم ریختن نظام مثلا بین الملل و هرج و مرج و اینها، از باب حفظ نظام در واقع روی عنوان کلی. البته این عنوان کلی عنوان مهمی است، اون اینکه پایگاه فقهی خیلی قوی داره، حفظ انتظام امور بشر، این از اون بابه. اون وقت وقتی که ما از باب حفظ انتظام پذیرفتیم دیگه، اون اختیارات حکومتی و ولایی اون هاست، چیز خاصی دیگه نیست. خب دیگه حالا چون امروز روز آخر است دیگه، با دو هفته تعطیله دیگه، سه شنبه یه نمیدونم چندم میشه، 14، 15، 16، 17 میشه بکنم، سه شنبه 17 ماه محرم. شما الله.